16 دعوت میکنم با هم بشنویم ورزش بدون ویرایش رو.
ورزش بدون ویرایش.
علت و ریشه تبانی و مشکلات ناشی از آن را در فوتبال ایران چه می دانید؟ پدیده شوم تبانی و شرط بندی چه بخشی از نتایج فوتبال ایران را در بر می‌گیرد؟ مقصر اصلی چنین اتفاقاتی را در فوتبال ایران چه افرادی و یا چه ارگان‌هایی می‌دانند؟ با نام یاد پروردگار متعال، سلام عصر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. امیدوارم که عصر بسیار زیبایی رو در کنار خانواده عزیزتون انشالله که سپری کرده باشید در این روزهای پیک پنجم بیماری کرونا. انشالله که با امید خدا سلامت تندرست باشید و انشالله عزیزانی هم که در بستر بیماری هستن هرچی زودتر شفای عاجل براشون حاصل بشه. اما جا داره همین ابتدای برنامه یک تبریک بسیار بسیار ویژه و خاص بگیم به کل جامعه ورزش کشورمون، مردم عزیزمون، و اون هم به دلیل کسب نشان طلای رقابت‌های المپیک در روز نخست مسابقات به شکل رسمی بود که جواد فروغی عزیز، تیرانداز ماده تپانچه 10 متر کشورمون، تونست که در حال رقابت‌ها، در حالی که شاید کمتر از 2 سال هست که رقابت‌های تپانچه رو شروع کرده و رشته تیراندازی رو، و از جامعه عزیز پرستاران کشورمون هم به حساب میاد که به حال جامعه بسیار شریفی هم هستند، نشان طلا رو برای اولین بار در رشته تیراندازی برای کشورمون به ارمغان آورد و پنجمین رشته ایشو تیراندازی که برای ایران در رقابت‌های المپیک مدال کسب می‌کنه. 70مین مدال المپیکی ما هم نشان طلای زرین جواد فروغی بود، ورزشکار 42 ساله عزیز کشورمون، که جا داره یه خسته نباشید بسیار بسیار ویژه بگیم به همه جامعه کشورمون. و به هر حال امیدواریم که در ادامه هم ورزشکاران ما بدرخشند و مدال‌های رنگارنگی رو برای کشورمون در ارمغان بیارن. اما خدمتتون عرض کنم که خب برنامه امروز ما با توجه به اتفاقاتی که در هفته‌های پایانی رقابت‌های لیگ 1 و لیگ 2 رخ داد ارتباط داره با رقابت‌های فوتبال لیگ 1 و لیگ 2 کشورمون و بحث پدیده شوم شرط‌بندی و تبانی در فوتبال کشورمون که به هر حال چشمه‌های زیادی ازش رو دیدیم در هفته‌های پایانی رقابت‌های در قطع زیرگروه لیگ برتر کشورمون. یه سوال نظرسنجی هم برای شما در نظر گرفتیم و گفتیم که بهترین راه مقابله رو با پدیده شوم تبانی در فوتبال ایران چه نکته‌ای می‌دونید؟ گزینه 1 تعطیلی مسابقات، گزینه شماره 2 جریمه مربیان و بازیکنان خاطی، و گزینه شماره 3 محروم کردن باشگاه‌های خاطی و درگیر در این پدیده ناپسند ورزشی که در همه جای دنیا مذموم و ناپسند و بسیار بسیار تقبیح شده است. شماره سامانه پیام کوتاه ما رو که میشناسید حتما 301035 و شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان هست. و ما امروز مهمانان عزیزی رو هم خواهیم داشت روی خط برنامه‌مون که اولین مهمان ما هم که یکی از به حال سردبیران بسیار خوب و ناماشنای به حال مطبوعات کشورمون هست و یکی از ورزشی نویسان خوب کشورمون، از دوستان بسیار خوب من، آقای چیا فوادی عزیز که ارتباطشون هم الان با ما برقرار هست. آقای فوادی سلام و عصر عالی بخیر.
به نام خدا، جناب آقای خداپرست عزیزان، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان برنامه خوب و قدیمی ورزش بدون ویرایش در رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امیدوارم که در این برنامه بحث خوبی داشته باشیم همراه با شما و مهمانانی که نمیدونم کی هستن.
بله بله، خدمتتون عرض کنم که حالا در فواصل عزیزانی هم به جمع ما روی خط اضافه میشن. الان در کنار آقای چیافوادی عزیز که از مربیان خوشنام و عزیز فوتبال کشورمون از بازیکنان سابق تیم ملیمون هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن، آقای قاسم پناهگر عزیز که من خدمتشون سلام و عصر بخیر عرض میکنم. آقای پناهگر صدای منو دارید؟
بله بله.
خب سلام عرض میکنم خدمتون و عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما اوائل برنامه و سرمایه های ورزش شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. به هر حال از مربیان بسیار خوشنام و خوبه فوتبال کشورمون آقای پناهگر عزیز. آقای فوادی اگه اجازه بدید حالا به رسم کسوت بریم با آقای پناهگر شروع بکنیم و بعد هم با شما ادامه بدیم بحث رو. خدمت شما آقای پناهگر، خب هفته های پایانی لیگ دسته دوی فوتبال کشورمون و لیگ یک درگیر متاسفانه یه سری مسائل عجیب غریب شد، یه سری اتفاقاتی که خب در فوتبال کشورمون بود ولی به هر حال شاید در زمانی که رسانه انقدر گسترده نبود کمتر بهش پرداخته می‌شد، اما تو این سال‌های اخیر خیلی جدی در حقیقت تصاویر پخش میشه، فیلم برداری میشه و در رسانه‌های اجتماعی هم دست به دست میشه. صحبت بکنیم در این مورد که علت اصلی این اصلا این پدیده رو شما چی می‌بینید و چقدر الان فوتبال ما به نظرتون درگیر این بحث توانی و شرط بندی و تعیین نتایج فوتبال از طریق غیر از ورزش هست.
اگر اجازه بدید یک کمی یه فلاش بک بزنیم به فدراسیون آقای مهندس صفایی فرهانی.
بله خواهش می‌کنم.
و همینطور دکتر دات‌کام. شما یک مورد اونجا نمی‌بینید که پای دلالیسم در این دو تا فدراسیون و سازمان لیگ باشه.
بله.
بعد از اینکه آقای دکتر دات‌کام رفتن و این انتقال صورت گرفت و 8 سال آقای کفاشیان اومدن، این پدیدهشون در واقع رشد پیدا کرد. و این دلالیسم وارد فوتبال شد و آفتی شد و امروز فوتبال ما متاسفانه ضربانش به طور خیلی به کندی میزنه و ریاهاش مملو هستش از همین دلالیست و اون فسادی که شما شاهدش هستیش. و در این میان جوانهای ما تباه میشن، اونهای که دارای استعداد هستن در واقع به جای نمیرسن چون پول ندارن. باشگاه ها میان فوتبال پایه رو میدن به یه مربی، بعد بهش میگن خودت برو اسپانسر بیار. من شاهد بودم که یک مربی که خودش سالها زحمت کشیده خواهرزادهشو معرفی کرده به یه مربی، بعد گفته باید 30 میلیون تومان بدی. گفته چرا باید بدم؟ گفته ما خب بودجه نداریم، ما رو به این شکل میدن.
خوبم حساب کرده آقای پناهگر. بله. اما سنگین تر از این.
بله. بله. یه فوتبالیستی رو من هفته پیش شاید 10 ساعت وقت صرف کردم پدرش متقاعد کردم، 200 میلیون تومان می‌خواستم بگیرن ایشون برن بارسلونا. من نمی‌دونم با چه سابقه با چه سیاقی می‌خوان ببرن و این پدرو تن در میدن. اینجا اونایی که در واقع ذبح میشن، اونایی که استعدادایی که از بین میرن بچه‌هایی هستن که تمول و تمکن مالی ندارن، پدرایی دارن زحمتکشن، کارگرن و این استعدادهایی که ناب هستش. و شما فوتبال گذشته ما رو نگاه کنین، همه از قشر پایین شهر اومدن به تیمای ملی رسیدن.
بله.
و اینا در واقع چون پول ندارن از بین میرن. و شما وقتی یه فوتبالیست آلوده میشه میاد 30 میلیون 100 میلیون میده، خب این فردا بهش اگر بگن که دقیقه 15 یه پنالتی به حریف بده میده. و این چیزی هستش که شما ادامه پیدا کرده و متاسفانه اون چیزی که باعث شده که این رشد پیدا کنه یه صندوق در سازمان لیگ هستش و فدراسیون فوتبال. جرایمی رو در نظر میگیرن، حالا چه مربی منشوری باشه، چه مربی به این شکل باشه، چه تبانی باشه، یه پولی میگیرن، در واقع یه کاسه درست کردن برای خودشون، یک درآمدی رو درست کردن و قانون اصلا اونجا اجرا نمیشه. یعنی ما قانونی نداریم که تخلفات این چنینی در واقع در یه دادگاهی مطرح بشه و کسی که در واقع این فساد رو بهش دامن میزنه به کیفر برسه.
بله آقای فوادی، نظر شما رو هم بدونیم. حالا شما سال هاست دارید
بله
علم میزنید در مطبوعات، حالا به عنوان سردبی
آقای پناهگر سلام عرض میکنم و امیدوارم که از جاستان خوب باشن. آقای پناهگر عزیزی، دلالی و این حرفا از دوره آقای صفایی هم بوده، دوره آقای دادکان هم بوده، قبل این دوتا عزیز هم بوده، بعدش هم خواهد بود، الان هم هست. ما مشکلات دیگه ای داریم. یعنی مشکل وجود پدیده دلالیسم شما نگاه کن در همه حوزه‌ها دلالیت هست، در حوزه مسکن، در حوزه خودرو، در حوزه‌هایی که هممون می‌دونیم، در حوزه همین واکسن. شما نمیتونی این ماجرا رو جدا کنی، شما باید این ماجرا رو مدیریت کنی. یعنی کسی که در واقع میخواد یه خونه بخره، بله میره یه بنگاه مسکن، اونجا چند نفر از این دوستان واسطه نشستن. میخوای بری ماشین بخری، این هم اگه بخوای خارج از کارخونه بخری، همین دوستان واسطه هستن. حالا شما میگید دلال، این پدیده در تمام دنیا فوتبال جهان ایجنت ها، واسطه ها، دلال های رسمی حضور دارن. مهم اینه که مدیریت بشه، افسار گسیخته نشه. ما الان موضوعمون در بحث تبانی یا دلالی تو خداپرست، هر کدوم ماجراش فرق داره. اگه میخوایم در مورد دلالی صحبت کنیم،
بله،
اگه میخواد در مورد بحث تبانی و شرط بندی اینا صحبت کنیم، من به شما اینو میخوام بگم، ما دو تا عامل داریم الان در فوتبال کشورمون که این دو تا عامل اجازه نمیده سالم لیگی به پایان برسه، سالم بازیکنی از رده پایه به تیم بزرگسال برسه. من برای همه اینا مصداق دارم و سند و مدرکم دارم، با سند هم حرف میزنم و سندش موجوده. تمام این روزا رو ما پیش بینی میکردیم آقای خداپرست.
بله.
ما الان ساختارمون غلطه، ساختار لیگامون غلطه. من یه سوال دارم از شما، تیمی مثل گل ریحان البرز چرا باید در لیگ یک حضور داشته باشه؟ اصلا حداقل حضور در لیگ یک چیه؟ معیارش چیه؟ آیا فقط یه چند نماینده مجلس بخوان مثلا تیم استانش توی لیگی باشه این میشه دلیل؟ شما در لیگ دو چه دلیلی داری یه تیمی که سردار بوکان که نابود شده در لیگ دو باشه؟
یا میلاد
در
هم... مثلا بله.
همه میلاد در لیگ برتر چه دلیلی داره که مثلا ماشین تو بیارن در لیگ برتر حضور داشته باشه؟ تیمی که 13 تا بازیکن داره، گلر دوم نداره، بازیکن‌ها پول نگرفتن. چه دلیلی داره؟ ما همیشه کیفیت رو باید ببریم بالا، کمیت ما به کمیت داریم اهمیت میدیم. شما وقتی یه تیمی بازیکنش پول نگیره، یه فدراسیونی به داورش پول نده، به مربی پول نده، بله، مدیر نتونه پول در بیاره، چه اتفاقی میفته؟ همه اتفاقاتی که الان داره میفته ما داریم میبینیم دیگه. تیمی که در طول فصل 34 گل میخوره، چجوری در دو بازی آخرش 17 گل میخوره؟ خب این یعنی چی؟ یعنی یه قضیه مشکوکه دیگه. این یه بحث دیر ساخته، یکم بحث عدم نظارته. هیچ نظارتی وجود نداره. یعنی ما یه مربیه که تو لیگ برتر تبانی کرده، اومدیم گفتیم آقا شما برو لیگ یک تبانی کن، شما حق حضور در لیگ یک نداری، لیگ برتر نداری، باید به لیگ یک تبانی کنی. آقا این چه حکمیه؟ همه جای دنیا یه مربی تبانی کار یه بازیکن تبانی کار رو محروم میکنن 5 ساله، 3 ساله، 2 ساله. ما رو درواسی داریم، آقا این آشنای اونه، اون فلان تیمو قبلا قهرمان کرده، پیشکسوت بوده، فلان کس آشنا بوده، فلان بازیکن. آقا چه ربطی داره؟ یک مربی تبانی میکنه، یه مربی پرونده باز داره در کمیته اخلاق، بایستی بررسی بشه. الان تمام این موارد، من اتفاقا تو این چند وقت آقای اوتنف خداپرست، آقای پناهگر عزیز،
بله،
داشتیم با یه سری از مربیان دوستان که هستن صحبت میکنیم، آقا شما چجوری میخوای تبانی یه بازیکن تو زمین ثابت کنی؟ کجای دنیا میان ثابت میکنن یه بازیکن پاس رو به عقب داده تبانیه؟ چرا یه بازیکن رو متهم میکنید به تبانی کردن؟ یه بازیکنی که آیندهش ممکنه نابود بشه.
بله.
عوامل تبانی در دنیا مشخص، آقای خداپرست، عوامل تبانی میتونه داور باشه، میتونه کمک داور باشه، میتونه دروازه‌بان باشه، میتونه دفاع آخر باشه، میتونه مدافعا باشن، میتونن مهاجم باشه بیاد اصلا تو دروازه خالی گل نکنه، میتونه بیاد تو محافظه همون مهاجم یه هند پنالتی انجام بده. همه اینا هست، ولی اینا دلیل داره. همه اینا به خاطر نبود زیرساخته، به خاطر پول نگرفتن. این بازیکنی که پول نگرفته میره سمت شرط بندی، یه پاس بازی میکنه 100 میلیون نمیگیره، ولی یه پاس به عقب بده، توپ بره تو گل، یه پنالتی بده، ممکنه 500 میلیون گیرش بیاد، 400 میلیون گیرش بیاد. برای داورام همینه، داوری که یک سال پول نمیگیره، یه پرچم بزن 50 میلیون میگیره، خب قبول میکنه، باز کله قبول میکنه. حالا شما درست کارش نادرسته، باید شناسایی بشه، باید برخورد بشه. راهش اینه شما رو تصاویر تلویزیونی آقای خداپرست نمیتونی کسی رو بگی این تبانی کرده، ولی مثل کالچوپولی ایتالیا تلفن داورا رو کنترل میکنی، تلفن بازیکنان رو کنترل میکنی، خدمت شما حسابا رو چک میکنی، اون وقت حکم میدی، میگی آقا این تیم یوونتوس آقای لوچیانو موچی بسته، حالا که بسته تیم باید داره لیگ دست سری بی ایتالیا بازی کنه با منفی تو کنم 12 تا دیگه شما یاد باشه. آقا مگه اونا اون سال قهرمان جهان شدن، ولی رحم نکردن به تیمایی که ارداش و تیم ملی تشکیل شده، هم یوونتوس، هم اینتر، هم میلان و خیلی تیمای دیگه همه رفتن سری بی سری سی. خب این کارا انجام بشه به صورت محکم، نه اینکه با واکسیم نگاه کن دستور موقت 20 روزه بدیم. آقا من نمیدونم آقای کرمانشاهی 20 روز محرومه یعنی چی، یا مالک بادران 20 روز محرومه یعنی چی؟ مگر قرار
مسابقات هم مثل تعطیل دیگه
فوتبالی برگزار شه؟ شما به ریشه ای برخورد نمیشه، نظارتی وجود نداره، اراده ای هم برای برخورد شده. حالا باز خوب این لیگ تو رو تعلیق کردیم فدراسیون، ولی بازم میگم این کافی نیست.
بله، حالا صحبت‌های آقای پناهگر هم بشنوید. آقای پناهگر هم در مورد صحبت‌های آقای فوادی، هم در مورد اینکه حالا در دوره‌ای که شما خودتون به حال به عنوان مربی تشریف داشتید در فوتبال، چقدر از این اسم پیشنهادات و اینجور مسائل به خود شما و بازیکن‌ها اینا میشد و شما خب به حال مستقیما در به حال معرض اینجور مسائل بودید؟
از نشی که از فرمایشات آقای فوادی استفاده بردم، با توجه به اینکه فرمودن در تمام سطوح مملکت برحال دلال هستش، تشکیل فوتبال هم معلوم شد. خب در فوتبال هم باید همین باشه که در مسکن هستش، یا در مسکن همونطور باشه که در نمیدونم اتومبیل فروشی هستش. با توجه به فرمایشات که کردن، خب تشکیل فوتبال هم معلومه، چون داور پول نمیگیره، چون بازیکن حقش رو نمیگیره، چون قرارداداشون چنین و چنان هستش، خب طبیعتا باید به این کار تن در بدن تا این زیرساختا درست بشه. اما فرمودید به من هرگز به هم پیشنهاد نشده، چون اصلا جرأت نمی کردن. من 10 سال تو تیم تهران جوان عجیبم پول خرج کردم، 3 تا تیم اداره کردم.
بله.
در فدراسیون آقای دکتر دادکان 10 ماه حقوق نمی گرفتم به عنوان اعتراض، ماهی 185 هزار تومان به من دادن که حتی خزینه ایابزهاب هم نمی شد، چون من با وسیله شخصی نمی اومدم. در فدراسیون آقای فرانی مجانی کار کردم، دیناری نگرفتم. من در واقع به فوتبال بدهکار نیستم، من همه جا مجانی کار کردم و روحیه منو میشناختن. من آدمی نبودم که بیام سازش بکنم با دلال و دلالیست. اما این که میفرمایند که به هر حال زیر ساخته، بله این درسته که حالا معیار چیه، مترشون چی چیه، که حالا حتما باید فلان تیمی که حالا اصلا محو شده حتما بیا تو لیگ یک. لیگ یک چیه؟ 18
تا تیم ما مثلا داشته باشیم، چرا باید حتما 18 تا تیم داشته
باشیم؟ اشاره کردن آقای فادی، تمام بر اثر سفارشه. ما فوتبالمون اصلا همه مملکتمون داره تعارفی اداره میشه. ما مشکلمون این هستش که فلان در واقع نماینده مجلس اگه زنگ بزنه فوری تن در میدن. یعنی تفکرات و ذهنیت تصمیم گیرندگان ما در رهن اون آدم هست، خودشون فقط امضا میکنن، در حالی که در تمام دنیا اینجور نیستش. ما اصلا باشگاه ها تعریف دارن، ما باشگاه نداریم، ما تیم داریم. این تیم رو میفروشن، پاس هم میشه پاس همدان میفروشن، به جای سباباتی میشه سبای قوم. ما مشکلمون همطوری که فهمیدن زیر ساخته هست. ما تعریف نداره فوتبالمون، در واقع تعریف نداره از اینکه تیم یعنی چی، باشگاه یعنی چی، اصلا فلسفه این مسابقات چیه، از توی چی میخواد در بیاد، مدیریت معناش چیه، مربی کاسب چیه، مربی عاشق چیه. من در یک 4 سال پیش در یک در واقع عمل انجام شد، من توی مهمان بودم، یه جایی آقای اومد به خود با گیوه اومد، میگفت من 80 تا بازیکن در اختیار دارم، 80 تا بازیکن، 6 کلاس ابتدایی هم درس نخونده، بهتر انجام تاثیر میکنه. همین آدم تو فدراسیون میره. من والله بعد از فدراسیون آقای دادکن من پامو تو این فدراسیون تا حالا نذاشتم.
درسته.
یعنی من برم، من اصلا من نمیشدم دمدم یک کی هستی برو آقا، به درد نمیخوری. اما دلاله ورود پیدا میکنن. ببینید ما همینطوری که آقای فادی گفت نظارت نبوده. ما اگر ما هی گفتن این ما یه در واقع انجیو هستیم، خب انجیو باشید، جرم اگر توی مملکت انجام بگیره یا حتی هر جوامعی، باید قوه قضایی اون مملکت ورود پیدا کنه. ما تا زمانی که نهادهای نظارتی قوه قضاییه ورود پیدا نکنن،
بله،
به این مسائلی که الان باعث شده که فوتبال رو بوی تعفن بگیره، ما هرگز به جایی نمیرسیم.
بله.
همین آقای فوادی همکارشون چقدر نوشتن، چقدر مورد اتهام قرار گرفتن، چقدر بهشون انگ زدن، چون میخوان که یه فوتبال پاک باشه. اونایی که منافع دارن هرگز اجازه نمیدن.
بله.
ما تا دستای اونا رو کوتاه نکنن، ما نباید بکنیم، قانون باید بکنه، چون ما نه زوری داریم، نه ازم به خدمتتون که نیروی قوه قضاییه هستیم. تا قوه قضاییه ورود نکنه ایریشم، مثلا همین ایتالیا که فرمودن، اونسان مگه کی ورود کرده؟ یعنی کمیته فدراسیون فوتبالش یا به هر حال دادگستریش. ما تا زمانی که اگر بخوایم فوتبال خوب داشته باشیم باید هم نظارت کافی باشه هم قوه قضاییه ورود پیدا کنه.
بله. خب من تشکر بکنم از آقای پناهگر، چون به حال مهمانان متعدد هستن. با آقای پناهگر عزیز خداحافظی بکنیم. با آقای فؤادی باز همراه هستیم کماکان. آقای فؤادی اگه نکته‌ای دارید اضافه بکنیم. یه عزیز دیگه هم روی خط به ما اضافه خواهند شد، آقای علی دهقانی عزیز که از به حال دست‌اندرکاران خوب فوتبال کشور ما هستن و به عنوان رئیس دپارتمان مسابقات بین‌المللی فدراسیون فوتبال ما فعالیت میکنن. ان شاء الله میان روی خط ارتباطی، سعی میکنیم با یکی از مدیران، با یکی دو تا از مدیران باشگاه لیگ یکیمون هم صحبت بکنیم. در تلاش هستیم ان شاء الله با پژمان نوری عزیز و آقای آرش بابولیان مدیر عامل باشگاه شهرداری آستارا بتونیم ارتباط بگیریم ببینیم چه خبر بوده اصلا در لیگ یک. آقای فؤادی در مورد صحبت آقای پناهگر اگه نکته‌ای هست بفرمایید. و حالا به حال بحث دلالیسم که خب خیلی چیز گسترده ای، ولی خب امروز چون بحث ما بیشتر روی بحث شرط بندی و توانی هستش، خب تصاویری که منتشر شد از هفته‌های پایانی لیگ دو خود تأسف برانگیز بود دیگه. تیمی که مثلا میاد توی به هر حال ضربه خطا رو خیلی راحت در اختیار حریف قرار میده، حالا به قول شما شاید نشه واقعا روی تصاویر تلویزیونی به بازیکنی اتهام زد، ولی واقعا تصاویر رقت برانگیزی بود دیگه. فکر می‌کنم
همونجوری گفتم خدمتتون، حالا من قبل اینکه حالا آقای پناهگر رو خط هستن یا نه،
من خدافظی کردیم باهاشون بعد
خدافظی کردم بعد. حالا ایشون در مورد فدراسیون آقای دات‌کام، و فدراسیون آقای دات‌کام پرونده معروف شهید قندی از تا رفت آبادان داشت با راه آهن که خودش یک سال خورده طول کشید، اونم تبانی بود که معلوم نشد چی شد تهش، و نه نفتای آبادان زیر بار رفتن نه فدراسیون زیر بار میرفت. ولی الان اون شبیه اون کیس بیشتر شده، یعنی اتفاقاتی که شبیه اون کیس باشه خیلی خیلی بیشتر چند برابر شده.
بله. و حالا یه نکته که هستش، من میگم حالا نکته جالبی هم خود آقای پناهگر هم بهش اشاره کردن، چون من با یکی دوتا از مربیان لیگ‌های پایین‌تر صحبت میکردم، این بحثی که میکردن واقعا بود که بازیکنی حالا میاد پول میده و اینها، و بعد همین بازیکنی که حالا به هر حال به صورت پولی شاید میاد در یک تیمی واقعا این داستانو داره. آقای دهقانی عزیزم به جمع ما اضافه شدن. آقای علی دهقانی رئیس دپارتمان مسابقات بین‌المللی فدراسیون فوتبال ما. آقای دهقانی عزیز سلام و عصرتون بخیر.
آقای خداپرست خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانانی که چه در قسمت قبلی و چه در قسمت آینده به برنامه اضافه میشن، سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. به هر حال اقدامات خوبی های دهقانی الان باز توی فدراسیون جدید داریم میبینیم، به هر حال تعلیق شدن مسابقات هستن، شاید به هر حال اقدامات موقتی باشه ولی اتفاقات خوبیه. این واقعا شرایط واقعا میشه گفت بیریخت و بدترکیبی که ما داشتیم در هفته های پایانی رقابت های لیگ دویمون لیگ یکمون، حالا با توجه به اینکه شما قطعا مسابقات بین المللی رو هم خیلی دقیق تر در فدراسیون فوتبال دامن دپارتمان مربوطه رصد دارید میکنید و شرایطی که هستش، نظرتون در مورد این پدیده مذموم چیه؟ چرا اینقدر گسترده شده؟ و حالا طبق صحبت که با دوستان داشتیم فکر میکنید تو این سالهای اخیر این اتفاق بیشتر افتاده یا به قول آقای فؤادی خیلی ساله که ما درگیرش هستیم؟
ببینید من میخوام به چند قسمت اشاره بکنم. اول در صحبت آقای پناهگر پیشکسوت عزیزمون و بزرگوار، ببینید ایجنت یا همون کارگزار که ما اشتباهن و به در واقع اشتباه بهش دلال خطاب میکنیم، در همه جای دنیا شناخته شده است، در فوتبال و حتی در فیفا هم به عنوان یک عنصر رسمی شناخته میشه.
حالا میونه فکر میکنم باید دقیقا یه زمانی اصلا آزمون هایی به فدراسیون فوتبال ما برگزار میکرد
در این دقیقا همینطوره،
بیان ایجنت بشن
دوستان. شما الان تو سایت فیفا اگر سرچ بکنید به صورت سالیانه فیفا فعالیت ایجنت های کل دنیا رو به صورت یک فایل پی دی اف ارائه میده که شما مثلا میتونید ببینید که چقدر درآمد بوده، چقدر بازیکن ترانسفر شده، یعنی یه چیز رسمی هستش. ولی خب ببینید در زمان آقای صفایی، در زمان آقای دات‌کام اپلیکیشن ها نبودن، شبکه های مجازی نبودن، شبکه های اجتماعی نبودن و نمیتونیم بگیم که در واقع اون موقع اصلا نبوده، اون موقع هم به یه طور دیگه بوده. شما مصاحبه آقای دات‌کام و اون داستان گردها رو اگه بخونید خب متوجه میشید که اون موقع هم وجود داشته یک سری مسائلی. ولی حالا برگردیم به مبحث اصلی برنامه امروز، میخوایم بریم به مقدماتی جام جهانی مرحله دوم در سال 2014.
بله.
ایران، قطر، بحرین و اندونزی در یک گروه بودن و از این گروه دو تا تیم صعود میکردن. نتایجی که رخ داد در روز آخر، اگر بحرین میتونست 7 گل به اندونزی بزنه و ما قطر رو شکست بدیم، ایران و بحرین به خاطر تفاضل گل بحرین صعود میکردن به مرحله بعد.
بله.
بحرین در با اون بازی که الان اشاره کردم 9 گل به اندونزی زد. اندونزی با تیم امیداش رفته بود تمامه. ما هم 2-1 از قطر عقب بودیم. اگه خاطرتون باشه دقیقه 92-93 روی یه ارسال کورنر گل خوردیم، 2-2 شد و با اون مساوی ما با قطر صعود کردیم. به هیچ عنوان کسی نتونست ثابت کنه اگه ما اون بازی رو 2-1 برده بودیم قطر میافتاد، بحرین میومد بالا. هیچ کسی نتونست ثابت کنی که چرا اندونزی تو اون بازی 9 گل خورد. اندونزی که مثلا بازیاشو همه رو 3-1، 3-2، 3-0 مثلا 2-0 باخته بود، چرا یه اومد 9 گل خورد. یک سایتی هست به نام اسپورت رادار.
بله.
این سایت اسپورت رادار با اکثر نهادهای امنیتی بین المللی در ارتباطه.
درسته.
و تحت قرارداد هستش با کنفدراسیون فوتبال آسیا و همینطور فیفا. یعنی اگر خاطرتون باشه در جام جهانی 2018 در مرحله مقدماتیش در آفریقا، بازی سنگال و آفریقای جنوبی به مشکل خورد که داورش بعد متوجه شدن که تبانی شده.
بله.
داور یک پنالتی کاملا مغرضانه به نفع تیم سنگال گرفت و فیفا دستور داد اون بازی تجدید شد. داور وسط مادام العمر محروم شد از قضاوت. از کجا متوجه شدن؟ از همین سایت اسپورت رادار رفته بود تمام حساب‌ها رو چک کرده بود، تمام مراودات مالی داور و تیم داوری رو چک کرده بود، متوجه شده. حتی تیم سنگال هم در این قضیه نقش نداشت، چون اگه نقش داشت اصلا از مسابقات محرومش میکردن. متوجه شدن که چند تا واسطه به عنوان در واقع واسطه های یک بنگاه شرط بندی با داور ارتباط برقرار کردن، به داور پول دادن، حتی کمک داورا و داور چهارم هم از این قضیه مبرا شدن، تیم سنگال هم مبرا شد، فقط داور رو مادام العمر محروم کردن. ببینید فدراسیون فوتبال تا یک جایی میتونه ورود کنه. فدراسیون فوتبال امکان شنود تلفن ها رو نداره. فدراسیون فوتبال امکان چک کردن حساب‌های بانکی و سرچ کردن حساب‌های بانکی و ارتباطات افراد رو نداره. فدراسیون فوتبال تا یک مرحله میتونه ورود کنه. اون مرحله هم اینه که مثلا میاد دستور موقت میده، میگه آقا من تا بیام بررسی کنم و با در واقع نهادهای مختلف و نهادهای زیره ارتباط برقرار کنم، مکاتبه کنم، ازشون سوال کنم، از افرادی که مورد اتهامن سوال کنم، یه بازه زمانی طول میکشه. تا این بازه زمانی انجام بشه به صورت موقت، مثلا آقای ایگلی لیگ دست فلان، شما فعلا تعلیقید، این یه چیز یعنی قانونیه که بر اساس آیین‌نامه‌های انضباطی و اخلاق داره رخ میده. و رئیس محترم فدراسیون هم چند شب پیش در یک برنامه اومدن و در واقع نوید این رو دادن که بلا استثناء بدون هیچ اغمازی با هر کسی که تخلف کنه برخورد میشه. ببینید این خیلی فاجعه است که شما نتونی حقت رو در مستطیل سبز بگیری و یک جای دیگه چند نفر بشین تصمیم بگیرن برای مسابقاتی که چندین نهاد و ارگان براش یک سال وقت میذارن. و این اصلا توهین به همه جامعه فوتبال هستش. و انشالله که بتونیم در واقع با ارتباطات موثری که با نهادهای مربوطه میشه برقرار کرد این رو کمرنگتر و کلن از ریشه در آورد.
بله، حالا صحبت‌های آقای فؤادی هم بشنویم در مورد نکات که شما گفتید، بعد ادامه بدیم بحثمون. آقای فؤادی در مورد صحبت‌های آقای دهقانی عزیز اگه نکته‌ای دارید.
آقای دهقانی سلام عرض می‌کنم، امیدوارم خوب باشن. آقای خداپرست، آقای دهقانی، بله حرف آقای دهقانی اسپورت رادار و اینا همه جای خود. حالا ما که فعلا امکان حضور و استفاده اسپورت رادار نداریم در فوتبال کشورمون، ولی سوال من اینه، داوری که بازی چوکای تالش بود با بادران،
بله بله،
آقای پیوس نیم ساعت کشید بیرون از زمین. یعنی به جایی که ناظرا بیان برخورد کنن، بازی گزارش بدن، بازی رو تموم کنن، کلمیکون کنن،